سلام بر خواهران و برادران عزیز. شما ای فرزندان از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. آمین. در جلسه قبل نویسنده به ما خاطر نشان کرد که تمام کتاب مقدس را بخوانیم و مطالعه کنیم تا بتوانیم راه‌های خدا را تشخیص دهیم و به خوبی آن را به اجرا درآوریم. در ادامه، باید در کتاب مقدس تشخیص دهید که خدا به مردمان مختلف در زمان‌های مختلف چه می‌گوید. متونی هستند که مخصوصاً برای یهودیان یا برای امت‌ها یا برای کلیسا نوشته شده‌اند. کتاب اول قرنتیان باب 10 آیه 32. باید در تشخیص تفاوت‌های موجود در متون مختلف کتاب مقدس دقت کنید. اگرچه تمامی کتاب مقدس برای شما نوشته شده، ولی خطاب همه آن به شما نیست. معلمان کذبه از میان همه متون مقدس تنها قسمت‌های دلخواه خود را دستچین می‌کنند و غالباً تعلیمات به ایمانداران امروز می‌دهند که خاص قوم اسرائیل در عهد عتیق بوده است. رساله دوم یوحنا حاوی هشدارهای دیگری در مورد معلمان دروغین است. مسیحی که با این فریبکاران هم دست می‌شود، در خطر از دست دادن پاداش کامل خود قرار می‌گیرد. نباید حتی با آنها سلام و احوالپرسی کرد. او را تحیت مگویید. البته منظور این نیست که نسبت به آنان خشن و نامهربان بود، زیرا این از محبت مسیحی به دور است، ولی نباید اجازه دهید وارد خانه هایتان شوند و عقاید غلط خود را تبلیغ کنند، چون که اگر آنها را در خانه های خود بپذیرید، کار شما ممکن است دو پیامد داشته باشد. اول اینکه آنان بذر تعلیم دروغ را در ذهن شما خواهند کاشت و شیطان می تواند این بذر را آبیاری کند و پرورش دهد تا ثمر تلخ به بار آورد. ولی حتی اگر چنین اتفاقی نیفتد، شما با پذیرفتن معلمان دروغین در خانه های خود فرصت وارد شدن به خانه های دیگران را به آنها می دهید. فریب دهنده به همسایه بغل دستی شما می گوید خانم و آقای اسمیت مرا به خانه خود پذیرفتن و شما می دانید که آنها چه مسیحیان خوبی هستند. در اینجا یوحنا پیام خود در مورد مشارکت را به پایان می رساند و به موضوع فرزند خواندگی می پردازد. او قبلاً به تناقضات موجود بین نور و ظلمت در باب 1، محبت و نفرت در باب 2 و حقیقت و دروغ در باب 2 اشاره کرده بود. برای ما بیان کرده بود که مسیحی واقعی در اطاعت، یعنی سلوک در نور نه در تاریکی، محبت و راستی زندگی می کند. اگر نافرمان یا متنفر یا دروغگو باشید، غیر ممکن است که در مشارکت با خدا زندگی کنید. هر یک از این گناهان انسان را از واقعیت منحرف و به تظاهر سوق می دهد. آنگاه به جای زندگی واقعی و اصیل، زندگی مصنوعی خواهید داشت. آیات 28 و 29 پلی ما بین بخش مربوط به مشارکت و بخش مربوط به فرزند خواندگی، یعنی مولود از خدا هستند. یوحنا در این آیات از سه واژه استفاده می کند که مشوق ما برای زندگی در مشارکت با پدر، پسر و روح القدس می باشند. کلمه ماندن. قبلاً دوبار با این کلمه روبرو شدیم. در حقیقت مهمترین پیام یوحنا در دو باب اول رساله خود این است که باید به اهمیت ماندن در مسیح پی ببرید. شما از طریق پذیرفتن حقیقت و اطاعت از آن و نیز محبت به برادران مسیحی در مسیح میمانید. اطاعت، محبت و حقیقت. اگر ایماندار هستید ولی با خدا مشارکت ندارید، به این خاطر است که از کلام او اطاعت نمی کنید. به برادران خود محبت ندارید یا دروغی را باور کرده اید. تنها راه حل این است که بلافاصله به گناه خود اعتراف کنید و از خداوند طلب بخشش نمایید. کلمه ظهور باب 2 آیه 28. اولین باری است که یوحنا در این رساله از بازگشت موعود مسیح سخن میگوید. کتاب مکاشفه به طور مفصل به وقایع آینده میپردازد، اما رساله اول یوحنا باب 2 و باب 4 صرفاً به بازگشت مسیح و آمدن روز داوری اشاره میکند. همه محققین و مفسرین کتاب مقدس در مورد جزئیات وقایع آینده اتفاق نظر ندارند، ولی تمامی مسیحیان انجیلی در این باره متفق القولند که مسیح به خاطر کلیسای خود باز می‌گردد. کتاب اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13 تا 18. هرچند گناهان مسیحیان در داوری نمی‌آید، ولی در خصوص وفاداری و ایمان خود در خدمت به مسیح داوری خواهند شد. کتاب اول قرنتیان باب 3 آیات 10 تا 15. کسانی که امین و وفادار بودند پاداش خواهند گرفت و آنانی که وفادار نبودند پاداش خود را از دست خواهند داد. این مرحله مسند داوری مسیح نامیده می شود و نباید آن را با داوری تخت سفید بزرگ که در زمان آخر بر بی ایمانان روی می دهد اشتباه گرفت. کتاب مکاشفه باب 20 آیات 11 تا 15. این حقیقت که هر آن امکان بازگشت مسیح وجود دارد باید انگیزه‌ای برای زندگی در مشارکت با او و اطاعت از کلام وی باشد، و به همین خاطر یوحنا از کلمه سومی استفاده می کند. کلمه خجل. بعضی از مسیحیان در هنگام ظهورش از وی خجل خواهند شد. تمام ایمانداران پذیرفته می شوند، ولی بین پذیرفته شدن و پسندیده بودن تفاوتی هست. فرزند نامطیعی که از خانه بیرون می رود و آلوده می گردد، وقتی به خانه بازگردد پذیرفته خواهد شد، ولی با او رفتاری نمی کنند که گویا پسندیده است. لذا حریص هستیم به اینکه خواه هموطن و خواه قریب پسندیده او باشیم. کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 9. مسیحی که در اطاعت، محبت و راستی با مسیح مشارکت نداشته باشد، پاداش خود را از دست خواهد داد و این او را خجل خواهد نمود. شخص مسیحی به هر سوی بنگرد، دلایلی برای اطاعت از خدا می‌یابد. اگر به پشت سر نگاه کند، جلجتا را می‌بیند، جایی که مسیح به خاطر او مصلوب شد. اگر به درون نگاه کند، روح القدس را می‌بیند که در او ساکن است و حقیقت را به او تعلیم می‌دهد. اگر به اطراف بنگرد، برادران محبوب مسیحی خود را می‌بیند و نیز دنیایی را می‌بیند که در گناه غرق شده و در ناامیدی و بیچارگی خود به شهادت نیکوی او نیاز دارد. و اگر به جلو نگاه کند، بازگشت مسیح پیش روی اوست و هر کس که این امید را بر وی دارد خود را پاک می سازد. بازگشت مسیح الهامی بزرگ برای زندگی نیکو و الهی است. باب 3 آیه 3. یوحنا دو باب از رساله خود را به نور و ظلمت، محبت و نفرت، حقیقت و دروغ اختصاص داده و در باب 2 آیه 29 کل موضوع مربوط به زندگی مسیحی را در یک جمله خلاصه می کند. عدالت را به جا آورید. زندگی واقعی زندگی در عمل است، نه فقط در حرف و نه تأیید ذهنی یک آموزه الهیاتی. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آرد. کتاب متی باب 7 آیه 21. مسیحی نه تنها به حقیقت ایمان دارد، بلکه به آن عمل نیز می کند. شخصی که ادعا دارد مسیحی است ولی در اطاعت، محبت و حقیقت زندگی نمی کند، یا فریب خورده است یا فریب کار. فرزند نشان از پدر دارد و کسی که مولود خداست ویژگی های پدر آسمانی خود را نشان خواهد داد. پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید. کتاب افسوسیان باب 5 آیه 1. چون ابنای اطاعت هستیم مشابه نشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. کتاب اول پتروس باب 1 آیات 14 و 15. یکی از کلاس‌های مطالعه کتاب مقدس که روزهای یک شنبه در کلیسا تشکیل می‌شد، همیشه با مشکلاتی روبرو می‌شد. شبان کلیسا و رهبر مشایخ جلسه مشورتی با معلم و دیگر دستاندرکاران کلاس تشکیل دادند، ولی هیچ پیشرفت محسوسی مشاهده نشد. سپس در یک صبح یک شنبه، در حالی که در کلیسا سرود پایانی مراسم نماز خوانده می‌شد، معلم از کلاس بیرون آمد و وارد سالن کلیسا شد. شبان با خود اندیشید، فکر می‌کنم او می‌خواهد زندگی خود را وقف خداوند کند. معلم گفت: جناب کشیش، می‌خواهم اعتراف کنم که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می‌پذیرم. در تمام این سال‌ها تصور می‌کردم نجات یافتم، ولی اینطور نبود. همیشه کمبودی در زندگی خود احساس می‌کردم. مشکلات کلاس مشکلات خود من بودند، ولی در حال حاضر همه آنها حل شدن. حال می دانم که نجات یافتم. خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را بیازمایید. بر اساس کتاب دوم قرنتیان باب 13 آیه 5. آیا زندگی شما نشانه های اطاعت، محبت و حقیقت را بر خود دارد؟ آیا زندگی مسیحی شما واقعی، اصیل و معتبر است یا نه؟ جعلی و بدلی است؟ این پرسش موضع شما را در خصوص حقیقت یا پیامد روشن می سازد. اگر با حقیقت روبرو نشوید، باید منتظر پیامدهای آن باشید. فصل ششم، تظاهر کنندگان. کتاب اول یوحنا باب 3 آیات 1-10. وزارت خزانه داری آمریکا گروه مخصوصی دارد که وظیفه آنها پیگیری اسکناس‌های جعلی است. طبیعتاً این گروه وقتی اسکناس جعلی را می‌بینند، باید بتوانند فوراً آن را تشخیص دهند. آنها چگونه یاد گرفتند اسکناس‌های جعلی را تشخیص دهند؟ هرچند تعجب آور است، ولی باید گفت که اعضای این گروه در دوره‌ای که برای کار خود می‌بینند، ساعت‌ها وقت خود را صرف بررسی و تشخیص اسکناس‌های جعلی نمی‌کنند، بلکه برای تشخیص اسکناس واقعی آموزش می‌یابند. آنها چنان با اسکناس‌های معتبر آشنا هستند که تنها با یک نظر یا حتی با لمس اسکناس جعلی یا اصل بودن آن را تشخیص می‌دهند. شیوه‌ای که یوحنا در باب 3 رساله خود در پیش گرفته، شباهت بسیاری به کار این گروه دارد. او به ما هشدار می‌دهد که در دنیای امروز مسیحیان جعلی وجود دارند که از آنها با عنوان فرزندان ابلیس یاد می‌کند. ولی او به جای اینکه به ارائه فهرستی از مشخصات فرزندان ابلیس بپردازد، توصیفی دقیق و روشن از فرزندان خدا ارائه می‌دهد. تفاوت بین دو گروه کاملاً بدیهی است. آیه کلیدی این باب همان آیه 10 است. فرزند حقیقی خدا عدالت را به جا می آورد و علارغم اختلاف نظرهایی که با سایر مسیحیان دارد، آنها را محبت می کند. آیات 1-10 به مبحث اول، یعنی اجرای عدالت می پردازد، و در آیات 11-24 مورد دوم، یعنی محبت به برادران، بررسی می شود. البته اجرای عدالت و محبت به برادران موضوعات جدیدی در این رساله نیستند، چرا که این دو موضوع مهم در دو باب اول مورد بحث قرار گرفتند، ولی در باب 3 از منظر دیگری به آنها نگاه می شود. خب عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که تو با فیض خود ترس را در ما از بین بردی و آزادی و نعمت نزدیکی به خودت را به ما عطا نمودی. شکر و جلال بر تو باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.